أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب در تنبیه سوم عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی مطلبی رو از صاحب فصول نقل کردند و بر ایشون ایراد گرفتند. اصل سخن صاحب فصول در واقع برای اشکال به فلاسفه بود که به فلاسفه اعتراض کردن، چنانچه ما فرق بین مشتق و مبدع را به نحو لا به شرط و به شرط لا بدانیم، معناش اینه که این فرق اعتباریه و اگر اعتباری شد در واقع منظور فلاسفه اینه که مشتق اعتبار شده که قابل حمل باشد و مبدع اعتبار شده که قابل حمل نباشد. ایشون از طریقی میخواد حمل مبدأ بر ذات را تصحیح کنه، بگه اگر قرار باشه فرق مشتق و مبدأ اعتباری باشه، ما با یه اعتبار حمل مبدأ را هم درست میکنیم، کاری میکنیم که مبدأ هم قابل حمل باشه. اعتباری که ایشون به وسیله اون برای مبدأ قابلیت حمل درست کرده این است که ما در این حمل موضوع را به نحو مرکب اعتبار میکنیم، یک مرکبی که دارای دو جزئه، یه جزئش خود موضوعه، یه جزئش محمول. این دو را با هم به عنوان یک واحد موضوع قرار میدیم، بعد محمول بر این موضوع قابل حمله. با اعتبار کاری کردیم که این حمل تصحیح شد. محقق خراسانی در اشکال به صاحب فصول فرمود، اولا دو تا اشکال کرد آقای آخوند، خوب دقت کنید، دو تا اشکال کرد. اشکال اول ایشون این بود که صاحب فصول در واقع برای فرار از یک اشکال گرفتار اشکال دیگر شده. ایشون برای فرار از مغایرت بین مبدأ و ذات یک ترکیبی درست کرد که دارای دو جزئه، آنگاه یک جزء را بر این حمل کرد، یعنی در واقع موضوع شد یک کل، محمول شد یک جزء. پس باز مغایرت به قوت خودش باقی است. اونجا مغایرت بین مبدأ و ذات بود، اینجا مقایرت بین مبدأ به عنوان یک جزء و مبدأ و ذات به عنوان یک کل، مغایرت کل و جزء. پس باز تغایر باز. این اولا. اشکال دوم محقق خراسانی این بود که ما به طور کلی در قضایا میبینیم واقعا چنین ترکیبی وجود نداره. ما وقتی مراجعه میکنیم اساسا اون چه که باش مواجهیم در قضایا میبینیم به هیچ وجه سخن صاحب فصول درست نیست و ترکیبی به هیچ وجه در این قضایا دیده نمیشه. در همه قضایا شما ملاحظه کنید ترکیب وجود نداره که موضوعش مرکب از عرض به حضور شما دو جز باشه. خب حالا پس ببینید اصل حرف صاحب فصول و اشکال صاحب فصول به فلاسفه به اضافه دو اشکالی که مرحوم آخون به صاحب فصول کردن، حالا عنایت بفرمایید. دو مطلب دیگر رو ما اینجا باید عرض بکنیم. یکی ببینیم آیا اشکالات محقق خراسانی به صاحب فصول وارده یا نه، یکی. دوم ببینیم حالا جدا از اون چه که آقای آخوند گفته است، خود کلام صاحب فصول فی نفسه اشکالی داره یا نداره. این دو مطلب و عنایت بفرمایید. اما نسبت به اشکال محقق خراسانی به مرحوم صاحب فصول باید عرض بکنیم، اولا این که در تعبیر محقق خراسانی یه عبارتی رو به کار برده که این عبارت محل اشکاله. به عبارت دیگه اشکال اولی که میشه به محقق خراسانی کرد یه اشکال لفظی است. تعبیر محقق خراسانی اینه که لا یعتبر فی الحمله الترکیب، در حمل ترکیب معتبر نیست. خب این تعبیر اشکال داره، برای اینکه صاحب فصول نگفته که در حمل ترکیب معتبره. ببینید صاحب فصول مثل بقیه معتقده برای حمل در قضایای حملیه ما یه مغایرت میخواییم، یک وحدت. در نوع قضایا مبنا و نظر ایشون همانند مشهوره. حالا در قضایای حملیه به حمل اولی به یک نحو و در قضایای به حمل شایع به نحو دیگری این وحدت و مغایرت، آقای مصطفی علو حواستون هست؟ این وحدت و مغایرت وجود داره. منتها صاحب فصول در یک موارد خاصی مثل زیدون علمون، مثل الجسم و بیازون که یه مبدعی حمل شده بر موضوع برای تصحیح حمل یه ملاکی را ارائه داده، و اون این که ما بیایم مثلا مجموع موضوع و محمول را به عنوان شیء واحد اعتبار کنیم، اون وقت محمول را حمل کنیم. صاحب فصول نمیخواد به طور کلی یه ملاک دیگری برای حمل ارائه بده، نمیخواد بگه که آقا به طور کلی همه جا ملاک حمل اینه. اگر نظر صاحب فصول این بود که میخواست یه ملاکی برای حمل ارائه بده، یه ملاک دیگری برای همه قضایای حملیه، اون وقت جا داشت محقق خراسانی بگه لا یعتبر فی الحمله الترکیب. اما صاحب فصول فقط در یه مواردی سخن از این طریق به میان آورده، لذا انسب این بود به جای لا یعتبر محقق خراسانی میفرمود لا یکفی. دقت فرمودید؟ یعنی برای حمل کفایت نمیکنه این ترکیبی که شما درست کردید، یعنی این ترکیب، این اعتبار الموضوع و المحمول شیئا واحدا کارساز نیست. توجه داری؟ پس اشکال اول در واقع اشکال عبارتی است که این مقداری به نظر میرسه به هر حال میتونه به محقق خراسانی این اشکال رو وارد کنه. تعبیر لا یعتبر که اندم مهم این است که آیه آخوند در کلام صاحب فصول دقت لازم را نکرده، به جای لا یعتبر باید میفرمود لا یکفی. این اشکال اول. اشکال دوم، خوب دقت کنید، به مرحوم آخوند این است که اساساً در نظر صاحب فصول مبدأ یا محمول حمل بر مجموع نشده تا ادعا کنید که اینجا هم تغایر بین کل و جزء باقی است. ببینید ظاهر سخن صاحب فصول این بود که ما در الجسم و بیازن در واقع میایم موضوع را الجسم البیاز قرار میدیم، میگیم الجسم البیاز بیازن، یعنی مجموع موضوع و محمول رو شیء واحد اعتبار میکنیم، اینو موضوع قرار میدیم، بیاز رو حمل میکنیم بر این، میشه الجسم البیاز بیاز. این ظاهرش اینه که موضوع یک مرکبه، یک کل، محمول یک جزئه. الجسم البیاز بیازون، خب معناش اینه دیگه، اون یه کل، این یه جز، اون دو جز داره، این یه جزئه. پس بازم تغایر به قوت خودش باقی است. این اشکال آقای آخوند بود که در واقع به صاحب فصول میخواست بگه آقا شما نتونستی تغایر بین این دوتا رو حل کنی، فرار کردی از یک نوع تغایر ولی گرفتار نحو دیگری از تغایر شدی و اونم تغایر کل و جزه، پس نتونستی وحدت درست کنی اینجا. حالا این حرف آقای آخوند، ببینید اشکالی که بعضیا به آقای آخوند کردن اینه که صاحب فصول نمیخواد بگوید این از قبیل حمل یک جزء بر کل است، حمل یک جزء بر مرکب است، تا شما اشکال کنید تغایر همچنان باقی است، بلکه این از قبیل زیدون و امرون واحدون است. یعنی چی؟ میگه اگر شما گفتید زیدون و امرون واحدون، اینجا محمول را بر دو جزء حمل کردید یا بر یک جزء، میگید زید و امر واحد هستند، محمول واحده، زیدون و امرون واحدون، محمول واحده. خب زید و امر دو جزء اند، آیا شما دارید واحد را بر دو جزء حمل میکنید؟ ها؟ واحد یعنی یکی، یعنی دوتا یکی هستند؟ نه، اونجا در واقع میگید زید و امر یکی هستند، در واقع دارید این رو بر این مجموع حمل میکنید که این مجموع در واقع دو جزء نیست، یه چیزه، یه چیز اعتبار شده، لذا حمل واحد بر این دوتا اشکالی نداره. اینجا هم همینطوره، صاحب فصول نمیخواد بگه ما جزء را بر کل حمل میکنیم، بلکه میخواد بگوید ما یک جزء را بر یک قسمت از این کل حمل میکنیم، بیاض را حمل میکنیم بر این جسم، منتها چون خود جسم رو نمیتونستیم موضوع قرار بدیم، اومدیم یه جزء دیگه هم زمیمش کردیم تا یه اتحادی بین اینها پیدا بشه. بعضیا به این نحو به محقق خراسانی اشکال گرفتن، حسن بگن این اشکال وارد نیست، این اشکالو صاحب منطق الاصول به آقای آخون گرفته، ولی به نظر ما این اشکال وارد نیست، این ایراد به آقای آخون وارد نیست، این توجیه با ظاهر کلام صاحب فصول سازگار نیست. واقعا صاحب فصول وقتی میاد میگه ما موضوع را یک چیزی که مرکبه از موضوع و محمول اعتبار میکنیم، معناش اینه که در قضیه الجسم البیاض بیاضان داره محمول را بر این مرکب حمل میکنه، به هیچ وجه ظاهر عبارت صاحب فصول این نیست که الجسم البیاز بیازون مثل زیدون و امرون واحدون است، اصلا این چنین نیست. صریح یا ظاهر عبارت صاحب فصول اینه که این محمول در یه همچین قضایایی هم میشه بر چی؟ بر مرکب، یعنی این ترکیب را موضوع قرار داده. منظور ایشون این نیست که این شی، این بیاض که محمول قرار گرفته، این حمل میشه بر یک جزئی که ما به عنوان مرکب اعتبار کردیم. الجسم البیاض بیاضون، نمیشه بگیم این البیاض داره هم میشه فقط بر اون جزء اول که جسمه. اگر قرار بود بر اون حمل بشه، خب مگر بیکار بودیم ما این ترکیب، یعنی صاحب فصول بیکار بود که این ترکیب و این به اصطلاح کل رو درست کنه. او برای اینکه بین موضوع و محمول اتحاد برقرار کنه، وحدت را حفظ کنه، این کار رو کرد. و شما باز میگید منظور صاحب فصول اینه که این محمول هم بشه بر یک جزء، این شدنی؟ یعنی با عبارت ایشون سازگار نیست. لذا به نظر میرسه اشکال صاحب منطق الاصول به محقق خراسانی وارد نیست. اون اشکال اولم که حالا یه اشکال عبارتی بود. خب تا اینجا نتیجه چی شد؟ اشکال اول محقق خراسانی انصافش اینه که به صاحب فصول وارده. اشکال اول محقق خراسانی به صاحب فصول وارده، چون اگر ما بخوایم برای ایجاد اتحاد موضوع را آنچنان که صاحب فصول گفته یک مرکب در نظر بگیریم، پس این معناش این است که موضوع ما یک کله، محمول ما هم یک جزئه و جزء بر کل قابل حمل نیست. تغایر بین جزء و کل از بین نرفته. راهی که صاحب فصول طی کرده نتونسته تغایر بین موضوع و محمول رو حل کنه، نتونسته با ملاکی که برای حمل داده حمل مبدع بر ذات را تصحیح بکنه. پس کماکان اون سخنی که بالاخره فلاسفه دارن بر فرض بپذیریم، فرق مشتق و مبدع فرق لا به شرط و به شرط لاست، و بر فرض این فرق را اعتباری بدانیم. دقت فرمودید؟ باید بگیم مشتق قابل حمل هست، مبدع قابل حمل نیست. تلاشی هم که صاحب فصول کرده که به نحوی مبدع را قابل حمل بکند، این تلاش تلاش نافرجامی است. ملاکی که او برای حمل داده ملاک ناتمامه. شما دقت دارید؟ پس اشکال اول محقق خراسانی به صاحب فصول وارد، اما اشکال دوم ایشون به محقق به صاحب فصول این بود که ما وقتی به قضایا مراجعه میکنیم میبینیم در قضایا مسئله ترکیب معتبر نیست، به نحو کلی گفته. خب این اشکال به صاحب فصول وارد نیست، چون همطور که عرض کردم صاحب فصول نمیخواد بگه در همه قضایا ترکیب راه داره، ایشون فقط در بخشی از قضایا، اونم برای حل اون مسئله حمل در بعضی قضایا این راه را ارائه داده، قائل به ترکیب شده. لذا اشکال دوم آقای آخوند به صاحب فصول وارد نیست. نتیجه با اینکه نسبت به کلمات خود آخوند جای تأمل هست، اما در مجموع اشکال ایشون به صاحب فصول وارده. بفرمایید.
چرا؟ و از جسون بیازم برچی قابل همون نباشم که باید دوباره بیم بگیم از جسون بیاز، از جسون بیاز
چرا قابل هم باشه؟
نه این ادعای
نه اون که ما میگیم
قابل هم نیست.
بله
سعی میکنی که این
کار رو همه میگن قابل هم نیست الا به تأویل و المجاز. جسم سفیدیست، شما این فرق رو، فرق مشتق و مبدع را فرق اعتباری بدونیم چه فرق ذاتی بدونیم، بالاخره همه میگن قابل.
در تقوی الجسم موجود بیاز، یعنی لازم نیست اون جسم موجود سفید است.
سفیدیست نمیگیم ابیض. بابا بحث سر بیازه، الجسم و ابیض که مشکل نداره، اصلا نیاز به هیچی هم نداره، اون که مشکلی نداره. الجسم و ابیض، جسم سفید است، این که مشکل نداره، اما جسم سفیدی است. شما میتونید سفیدی را بر جسم حمل کنید؟ بحث سر این همه، این که قابل هم نیست. حالا عرض کردیم آقای آخوند میگه این فرقه، اینا چرا قابل هم نیستن؟ میگه خب مبدع قابل هم بر ذات نیست، چون فرق معنای مبدع، ولی مشتق قابل حمله. میتونیم بگیم زیدون الجسم و ابیزون، اما نمیتونیم بگیم الجسم و بیازون. چرا؟ چون ابیز قابل حمل هست، بیاز قابل حمل نیست. این فرق ذاتیه. میگه ذات معنای ابیز اینجوریه، ذات معنای بیاز اینجوریه که قابل هم نیست. صاحب فصول، البته عرض کردم، سخن فلاسفه رو تفسیر کرده و با ظاهر کلمات فلاسفه هم سازگاره، که دقت کنید میگه این فرق اعتباریه، ولی بالاخره در این جهت که قابل هم نیست مشتق از نظر فلاسفه و قابل حمل هست و مبدا قابل حمل نیست، حالا چه ذاتی بدونیم چه اعتباری بدونیم، اینو دار کردن. پس الجسم و بیازون، بیاز قابل حمل نیست. شما به چه دلیل میخواید بگید این قابل حمله؟ باید یه جوری توجیه کنید دیگه، یا باید توجیه صاحب فصول رو بگید که اینو ما رد کردیم، یعنی آقای آخوند اشکال گرفتن، توجیه دیگری دارید؟ بفرمایید چطور میتونه بیاز یعنی سفیدی، بله مجازن، اگه من گفتم آقای مسعودی علم است اصلا درسته؟ مگر اینکه بگم آقا مجاز باشه، اینقدر علم دارد که کنه خود علم است. اما بگم مسعودی عالم است، اشکالی نداره حملش، اینکه قابل حمله، اما اون قابل هم نیست. در اونطور خب اینم عرض به حضور شما نتیجه این بخش. حالا فقط یه مطلبی رو عنایت بفرمایید، اینو اینجا اشارتاً من عرض میکنم و ازش عبور میکنم. ببینید به طور کلی حالا در باب قضایا، اون چه که ما گفتیم مبنی بر لزوم اتحاد و مغایرت، این طبق نظر معروف و مشهور، این به عنوان یک اصل گفتیم در قضایای حملیه باید بین موضوع محمول یک اتحادی باشه و یک مغایرت. اینجا دو تا نکته و دو تا مسئله وجود داره که درش اختلافه. اینو من فقط برای اینکه بدانید عرض میکنم. یکی این که آیا اساساً تغایر در قضایای حملیه لازمه یا نه، همونطور که مشهوره ما هم بر همین اساس گفتیم، آیا تغایر لازمه یا نه. مسئله دوم این که اگر تغایر لازم است، این تغایر به حسب کدام عالم، به حسب کدام جهت باید باشه. بعضی ها اینجا معتقدند به طور کلی در قضایای حملیه نیازی به تغایر نیست، اصلا ما تغایر نمیخوایم، همین قد که بین موضوع و محمول اتحاد باشه، هویت باشه، کافی است. اصلا دلیلی نداریم ما بخوام یه نحوه تغایر بین موضوع و محمول اعتبار کنیم. یعنی در واقع ما برای قضیه حملی فقط هو اتحاد میخوایم، تغایر نیست. یه عده‌ای به این معتقدند که همین که اتحاد و هو هویت اونم به حسب عالم واقع باشه کافیست. حالا عالم واقع که میگیم اعم از عالم وجود و عالم ماهیت. یه وقت اتحاد و هویت یکی بودن بین موضوع و محمول به اعتبار وجود خارجی است. مثلا میگیم زیدون قائمون، الان اینجا زید و قائم در وجود خارجی چیه؟ متحدم. یه وقت در وجود خارجی علاوه بر این که متحدن، به حسب ماهیت هم اتحاد دارن. مثل این که میگیم الانسان حیوان و ناطق، ماهیت انسان با ماهیت حیوان ناطق چیه؟ یکیست. حالا مفهومن مغایرن ولی اتحاد ماهوی دارن. گاهی بالاتر از این هم از اتحاد مفهومی هم دارن، مثل این که میگیم الانسان انسانون. ما برای حمل فقط اتحاد لازم داریم، یا اتحاد در وجود خارجی یا اتحاد در ماهیت یا اتحاد در مفهوم. مثالاش هم عرض کردم. ما بیش از این چیزی نیاز نداریم، لازم نیست بیایم تغایر اعتبار بکنیم. حالا این یه بحثی است، باید در جای خودش مفصل بحث بشه. آیا ما واقعا در قضایا علاوه بر اتحاد نیاز به تغایر داریم یا نداریم؟ این یه بحثی است که باید مطرح بشه. این یه نظره در مقابل مشهور. منتها یه نظری هم اینجا هست که خب این تغایر باید باشه، ولی در کدام مرحله؟ حالا این راه هم انشاءالله عرض میکنیم و این بحث تمام میشه، وارد تنبیه بعدی میشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.